واقعیت اینه که دیگه کسی پاسخگوی تضعیف تولید نیست و مقام پاسخگویی نخواهد بود در این داستان. مدیریت یک پارچه زنجیره تولیدی امر عقلانیه که با انتزاع این وزارت خونه این زنجیره از بین میره. نکته ای که اینجا قابل ذکر است این است که تشکیل وزارت بازرگانی به معنی به یه عبارتی باز کردن دروازه های واردات به کشور بدون توجه به تولید داخلیه. ما نمیتونیم تصمیم گیر رو در بحث حمایت از تولید و واردات دوتا بکنیم. این واردات و تولید باید به نحوی تنظیم بشه که تولید داخلی آسیب نبینه. در شرایط فعلی اقتصادی این مسئله نه تنها گرهی رو باز نمی کنه، بلکه باعث یک سردرگمی میشه که عملا باعث میشه مدیریت بازار در حدود یک سالی حداقل بدون متولی بمونه. ببینید در این شرایط فعلی اقتصاد ما، در شرایط فعلی که حالا یکی دو سال آخر عمر دولت هم هست، واقعیتش اینه که به مصلحت نیست که ما بیایم ساختار رو این تغییر رو درش ایجاد بکنیم و تا بخواد دوباره به اون ثبات و پایداری خودش برسه. در چنین شرایطی قطعا ما در بحث اقتصاد متضرر خواهیم شد. تغییر در ساختار وزارت حالا صنعت معدن تجارت نه تنها گرهی رو باز نمی کنه، بلکه به جای این کار ما در واقع باید بیاییم عرض 4200 تومانی رو یه جوری فکری براش بکنیم و مدیریت رو نظارت بکنیم تا شاهد افزایش قیمت کالای اساسی نباشیم. من یک شرحی میخوام بدم از این تامین کالای اساسی 14 میلیارد دلاری که در بودجه 98 گذاشتیم که خیلی هم بحث شد در مجلس و در کمیسیون ترفیق هم خیلی در این مسئله در واقع بحث و گفتگو شد، مورد مناقشه بین دولت و مجلس قرار گرفت که این 14 میلیارد دلاری که برای تامین کالای اساسی اختصاص داده شده با قیمت در واقع دولتی، شما ببینید اگر در بازار آزاد نه به قیمت آزاد بلکه به قیمت نیما چیزی حدود 8-8200 بخواد به فروش برسه، چیزی حدود 56 هزار میلیارد تومان ما به تفاوته، یعنی چیزی برابر تقریبا 3 برابر بودجه عمرانی کشور. شما ببینید ما از این طرف قرض رو اختصاص میدیم برای تامین کالای اساسی، از اون طرف کالای اساسی با قیمت دولتی به دست مردم نمیرسه. در این شرایط من خودم موافق این بحث نبودم و رأی منفی دادم، اما خب با توجه به پیگیری که طراحان بحث داشتن در کمیسیون اجتماعی کلیات تصویب شده، الان به هر حال به جزئیات باید پرداخته بشه.
بعد اونهایی که به هر حال کلیات رو با رأی اکثریت تصویب کردن نقطه نظرشون چی بوده در مقابل انتقاداتی که شما وارد میکردید؟ اونها به هر حال اینکه تمرکز هم
اونها اعتقادشون این است که اگر بازرگانی یک متولی در واقع مستقلی داشته باشه، این وضعیت بازار بهتر کنترل میشه و مدیریتش در واقع بهتر خواهد شد. دیدگاه اونا این است که در این شرایط به نفع و فرض بفرمایید مثلا تنظیم بازار خواهد بود. خب این تجربه در سنوات گذشتم صورت گرفته و ما نمیتونیم
خود اصل این موضوع مغایرت قانونی نداره آیه گودرزی، چون ما با کوچک شدن دولت که از اهداف برنامه توسعه‌ای بوده
بله
در واقع در تضاد این موضوع دیگه.
به لحاظ این که باعث فربه شدن دولت و در واقع ما سیاست کوچک سازی دولت رو در برنامه ششون باید دنبال بکنیم، این باعث میشه که اولا توسعه وزارتخانه خواهیم داشت، دوما از نگاه ما اصلا ایراد قانون اساسی هم داره به لحاظ این که تحمیل هزینه مالی برای دولت خواهد بود. حالا موافقین بس از آن دارن که نه، هیچ بار مالی نخواهد داشت و در واقع نیروی انسانی و ساختمان ها همون نیروی انسانی ساختمانه، ولی یک نگاه هم این است که این در قالب تر قطعا هزینه های مالی برای دولت ایجاد خواهد کرد، چون خود این تفکیک و خود این تغییراتی که ایجاد میشه به نظر میاد که در قالب لایحه قابل بررسی.
حالا جالبه تو خود طرح اومده که هزینه‌های ناشی از اجرای این قانون بعد از محل صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری و از بودجه وزارتخانه‌ها یاد شده تضمین بشه. چطور وقت میگم بار مالی نه؟
خودش حاکی از بار مالیه. خب این در قالب لایحه باید باشه، در قالب لایحه هم خب رای نیاورد. من
نه نه همین طرحی که الان کلیاتش تصویب شده من جلوم هست دارم جزئیاتشو میبینم، نوشته هزینه‌های ناشی از اجرای این قانون حتی تامین منابع مالیش هم در نظر گرفته شده توی این طرح. اینم جالبه
اصلا هم که این حاکی از خلاصه دارا بودن بار مالی برای دولته.
بله بله.
واقعیت این است که در چنین شرایطی فرصت تغییر این ساختار نیست. به نظر من باید یک سیاست گذاری کرد ما بتونیم از این مقطع عبور بکنیم و در چنین شرایطی پرداختن به این مسائلی که خیلی زمان بر وقت گیره و ممکنه بازم فرصتها رو از ما بگیره، به نظر من میاد شاید تکمیل پازل این شرایط بد اقتصادی باشه اگه بخوایم به این مسئله هم دست بزنیم. و من معتقدم که اون کسی که بازار رو کنترل و تنظیم میکنه حتما باید ارتباط با تولید و صنعت هم داشته باشه، این دوتا رو با همدیگه تنظیم بکنه. اینا اعتقاد دارن که نه، هر دو وزارتخانه در یک دولت دارن کار میکنن، یک هماهنگی خواهد بود، اما ما باید بپذیریم اون کجا که یک وزیر واحدی مدیریت بکنه، اون کجا که هر دو دستگاه با اون دو وزارتخانه مستقل هستن فعالیت بکنن، قطعا به نفع تولید و صنعت نخواهد.
خیلی متشکرم آقای گودرزی، خداحافظتون باشه.
خداحافظ.
تصویب کلیات طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در کمیسیون اجتماعی موضوعی بود که در خصوصش با آقای عباس گودرزی صحبت کردم، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس. شماره سامانه پیمکی ما هست که میتونید از این طریق با ما در ارتباط باشید، نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. اما بریم به سراغ گفتگوی بعدیمون. معاون مسافری راهن از راهندازی یک رام قطار گردشگری تبریز وان در طول هفته برای تردد مسافران به شهر وان در ترکیه خبر داده. آقای دکتر صادق مدیرکل دفتر ارزیابی اقتصادی و مدیریت بهره‌وری حمل و نقل وزارت روشنسازی همراهمون هستن، در این باره بیشتر برامون توضیح میدن. آقای صادق سلام بر شما.
عزیز سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
هدف از ایجاد این قطارهای گردشگری چی بوده آقای صادق؟
ببینید در صورت ما کلن قطارهای گردشگری زیاد داریم، حالا چه بیشتر شاید تو حوزه داخلی باشه، داخل کشور باشه، ولی خب الحمدلله این قطار تبریز وان از چند سال پیش هم شروع کرده بود. منتها اینها در واقع یکی از علتهایی که شاید مثلا بعضی موقع سرویس داده نشه و دوباره مجدد سرویس رو اندازی بشه به دلیل تقاضایی که وجود داره و الان الحمدلله حالا تقاضا پیدا شده برای بحث سفرهای ریلی و این قطار هم توجیه پیدا کرده. یکی از علتها شاید این باشه که خب مردم علاقه دارن هم برای بحث ترکیه، چون مراودات ما ترکیه هم زیاد هست و الان هم به قول معروف سفر هوایی یه مقدار هزینش بالا در میاد، تقاضای بهتری برای در واقع قطار ایجاد شده.
خب یعنی الان تقاضا برای رفتن به وان بیشتر شده؟
ببین در صورت ورود به خاک ترکیه یه برای ایرانی ها شاید یه از لحاظ حالا چه به لحاظ اقتصادی چه به سایر مسائل دیگه شاید یه اولویت هایی پیدا کرده باشه تو این چند سال اخیر و مردم علاقه مندن که
برن. آره خب هزینه سفر کم میشه دیگه، این که بالاخره واضح هستش. ولی میخوام ببینم که
مسافرای ما هست. خب ما حجم خیلی زیادی هم مسافر برای ترکیه داریم هر سال، یعنی ما وان به صورت زمینی هم خیلی در واقع درخواست وجود داره برای رفتن به وان و خیلی مردم از طریق وسایل نقلیه شخصی خودشون یا از طریق ونایی که اون طرف مرز هستن دارن اقدام میکنن. بنابراین اگه ما فرض بکنیم که حتی میتونیم همین سفرها رو هم از طریق ریلی انجام بدیم، این هم باعث به قول معروف رونق حمله ریلی ما میشه و هم باعث میشه که خب بالاخره به یه شکلی همون سفرهایی که جاده ای و شاید سودش به جیب ترکیه بره از طریق قطارهای خودمون انجام بشه.
همون نکته جالبی اشاره کردید. من می‌خواستم بپرسم که تقاضا از اونجا به طرف ایران بیشتر یا از ایران به سمت اونجا، یعنی حاصل در واقع ارزاوری این بیشتر به سود کدوم کشور هست؟
ببینید اینا که حالا محاسبات دقیقش یه ذره پیچیده است، ولی
حالا دقیقاً نه حدودی.
آره ولی واقعیت اینه که ببینید مثلا حالا شما خودتون هم مستظری که بالاخره مردمی که توی سمت ارومیه و تبریز و اینا هستن اصلا به صورت خانوادگی هم ارتباطات خیلی زیادی با شهر وان دارن. اینجوری نیستش که فقط هم مثلا ما بگیم یه گردشگری داره تهران یا یه شهر دیگه مثلا داره میره سمت وان ترکیه.
نه من بیشتر دنبال مثلا... اون صرفه اقتصادی و اون سود اقتصادی برای کشور خودمون
من هستم. فکر میکنم شاید ببین اول که راه انداختن قطار برای خود ما چیزه، ولی این که یه مقدار شاید عرض از کشور خارج بشه این که اصلا بدیهیه، ولی این امکان وجود داره. این واقعا تو حوزه چیز من فکر میکنم که سازمان گردشگری میتونن دقیقاً همین کار برعکس انجام بدن، یعنی بیان بله. تبلیغاتی بکنن برای شهر ارومیه، برای شهر تبریز، برای جایی که دیدن
تو منطقه
که ما بله. خیلی جای جالبی داریم، یعنی ما سمت جولفا و اینام بالاخره مناطق دیدنی زیاد داریم، هم طبیعی داریم هم در واقع چیزای تاریخی داریم، مناطق تاریخی داریم، اینها رو باید تبلیغ بکنن که بتونن مسافرای اونها رو جذب بکنن. و اتفاقا نکته که من بگم خانم حسین‌زاده، به خاطر اینکه واقعا الان با این قیمت دلار که افزایش پیدا کرده برای کسایی که گردشگر خارجی هستن و میان داخل ایران اصلا هزینه خیلی پایین
بله،
در میاد.
بله یعنی این دوباره یه فرصت میتونه بهش نگاه بشه و بعد تبلیغات
بله. فرصت عالی هست این داستان، یعنی شما طرف میاد با یه هزینه که ما میتونیم این بهترین استفاده رو از این مسائل بکنیم. قطعا
بله.
به همین صورت خواهد بود و انشالله من فکر میکنم که سازمان گردشگری هم برنامه رو برای این موضوع خواهد داشت و ما باید نگاهمون بلند مدت باشه به این مسائل، یعنی فقط نگاهمون نباشه که حالا مثلا فرض کنید که توی مثلا سال آینده اگر این قطار راه اندازی بشه، چون اصلا اونقدرم تعدادش کم هست نمیشه خیلی روی این بحث‌های ارز و این مسائل، یعنی فعلا باید به این داستان نگاه کرد که واقعا این یه ایجاد ارتباط بین دوتا کشور از طریق ریلی و میتونه حالا یه شرایط بهتری برای این مسافرتایی که جنب گردشگری
صحبت از برنامه‌های دراز مدت کردید، این تداوم راهبردهای ریلی در حوزه گردشگری چقدر میتونه کمک بکنه به ما و چقدر در دستور کار شما هست؟
ببینید ما حتی قبل از نوروز یکی دوتا منطقه گردشگری داخل کشور قطار گردشگری گذاشتیم. قطار گردشگری غرب کشور وجود داره که دقیقا از مناطق دیدنی عبور میکنه و حتی در آینده این امکانش هستش که مثلا اینا به واسطه یه تور لیدر این حرکت صورت بگیره، بعد اون تور لیدر در واقع اون ایستگاهی که مثلا دوستان میتونن پیاده بشن، اون کسایی که در واقع دارن استفاده میکنن براشون توضیحات داده بشه. قطار تنگ پنج که یکی از نقاط دیدنی هستش قبل از نوروز رو اندازی شد برای نوروز که بحثش دقیقا فقط گردشگری بود، یعنی هیچ هدف دیگه رو دنبال نمی‌کرد، الان هم خیلی تو برنامه در واقع شرکت راه آهن بحث گردشگری وجود داره و اونها دارن در واقع با سازمان گردشگری در واقع ارتباط مستقیم دارن که بتونن این رو گسترش بدن. ولی زنده موندن اینا همه به این شرط هستش که در واقع تبلیغات انقدر خوب بشه که مردم استقبال بکنن، اونایی که گردشگر هستن استقبال بکنن و انشالله اینها خب راهن از یه طرف دنبال بالاخره کسب سود و منافع خودش هم هست. اگه این اتفاق بیفته باعث میشه که اینا بتونن از اون فرصت استفاده بکنن و اینا رو گسترش بدن به شرطی که در واقع اون سوداوری هم داشته باشه. این قسمتش من فکر می‌کنم دیگه برای سازمان گردشگری، یعنی اونا باید خیلی تبلیغات گسترده و خوبی رو انجام بدن، یه تورایی رو ایجاد بکنن، یه شرایطی رو ایجاد بکنن که در واقع راه هم بدونه که این قطاری که در واقع راه اندازی کرده قطعاً اون سوداوری لازم رو هم خواهد داشت.
بله حالا توی خیلی از نقاط کشورمون مکان‌های بکری هم هستش که دسترسی به اونها شاید از طریق جاده امکان پذیر نباشه و این قطارهای گردشگری این شرایط رو فراهم بکنن که مردم بتونن این مناطق رو هم ببینن. خیلی ممنونم آقای صادقی از شما.
خدا حافظ. خواهش می‌کنم. ارادتمندم. شب شما بخیر. خدا حافظ.
خب صحبت‌های آقای دکتر صادقی رو شنیدید، مدیر کل دفتر ارزیابی اقتصادی و مدیریت بهره‌وری حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی در خصوص مزایای اقتصادی راه اندازی قطار گردشگری تبریز وان. میریم برمیگردیم صحبتمون رو با آقای کشتیارای خواهیم داشت، ببینیم بازار سکه و طلا چه خبر. قبل از اینکه آقای کشورهای محفوظنی یه بار دیگه سامانه پیام کوتاه خدمتتون عرض بکنم 30,036,37. آقای کشورهای سلام بر شما.
خیلی متشکرم خانم سیدا خانم، سلام و وقت بخیر دارم خدمت سرکار و همچنین شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم بفرمایید چه خبر بود گزارش.
امروز قیمت جهانی طلا با افزایش به 1301 دلار افزایش قیمت پیدا کرد و همچنین ما امروز با توجه به نوسانات قیمت ارز که داشتیم، امروز هم باز مجددا قیمت طلا و سکه به نسبت دیروز و پریروز افزایش قیمت پیدا کرده، به طوری که امروز قیمت سکه آخرین نرخی که داره تا این لحظه البته به این ترتیب هست که قیمت سکه طرح قدیم 4,800,000 تومان است، قیمت سکه طرح جدید 5,020,000 تومان، روب نیم سکه 2,750,000 تومان، روب سکه 1,780,000 تومان، سکه های یک گرمی هم 935,000 تومان به فروش رسیده. امروز یعنی الان در حال حاضر با توجه به قیمت ارز و همچنین قیمت اونس جهانی، قیمت هر مثقال طلا هست 1,995,000 تومان، هر مثقال طلای 18 عیار 2,097,600 تومان و هر گرم طلای 18 عیار در حال حاضر 457,000 تومان هست و بر این اساس هر گرم طلای 20 عیار 507,800 تومان، هر گرم طلای 21 عیار 533,200 تومان، یک گرم طلای 22 عیار 558,600 تومان و هر گرم طلای 24 عیار هم 609,500 تومان مبنا بوده. دکتر من اشاره بکنم خانم حسینی، با توجه به اینکه این روزها روزهای ماه شعبان هست و خب مناسبت‌های مذهبی خیلی خوبی رو ما در این ماه داریم، یه مقداری تقاضا در بازار برای خرید انواع سکه، حالا منهای اون افزایش قیمت جهانی و قیمت ارز، تقاضا هم این روزها افزایش پیدا کرده و در افزایش قیمت بی تأثیر این تقاضا نبوده و فکر میکنم ما در روزهای آینده همین تقاضا رو همچنان در بازار برای خرید انواع سکه داشته باشیم.
فهم کنید تا کی بالاخره این افزایش قیمت رو داریم، کی متوقف میشه این روند افزایش؟
البته توقف که حالا ممکنه یه روز توقف پیدا بکنه، ولی خب
نه توقف حالا به معنی کامل نه، ولی خب حداقل یه ثبات نسبی برخوردار باشه که ما هر روز
برای این ثبات نسبی کارون برمیگرده به اون مدیریت بانک مرکزی که در مورد در خصوص قیمت ارز داشته باشد. میدونید که حالا نوسانات قیمت جهانی خیلی کم هست، در حد چند دلار هست، ولی بیشترین تأثیر رو اثرگذاری رو قیمت ارز روی قیمت طلا و سکه داره که خب این روزها ما شاهد هستیم مجددا ارز نوساناتش خیلی شدید شده و همین شدت نوسانات بلافاصله منتقل میشه روی قیمت طلا و سکه.
متشکرم آقای کشتیاری،
خواهش میکنم،
خداحافظ،
خدا نگهدارتون.
خب بریم نگاهی هم دوباره به خبرها بندازیم، فرصت کوتاهی داریم یه خبر کوتاه براتون بخونم. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفته که نرخ سود تحصیلات نباید با فرمول مرکب محاسبه بشه، در همین خصوص طرح دوفوریتی در حال تدوین هست تا بتونیم تولید کنندگان رو از چنبره نظام بانکی خلاص کنیم. کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفته که بخشودگی جرایم دیرکرد وام‌های زیر 100 میلیون تومان نتایج خوبی داشته و با توجه به دغدغه مجلس در خصوص رونق تولید و مخالفت با دریافت روی سود در وام‌های تا شده به تولید کنندگان، مجلس تصمیم گرفته که این طرح رو در مورد وام‌ها دنبال کنه. مرتضی شهیدزاده رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی بر ضرورت تدوین یک برنامه استراتژیک در چارچوب اساسنامه و رهنمودهای رهبر انقلاب تاکید کرد و گفت در راستای دستیابی به اهدافی همچون تبدیل منابع حاصل از صادرات نفت و گاز به سرمایه‌های زاینده و مولد و حفظ سهم نسل‌های آینده از این منابع ضروری است، با شناسایی فرصت‌ها و تهدیدهای محیطی داخل و خارج از سازمان و همچنین نقاط قوت و ضعف موجود، در همین روزهای آغازین سال راهبردها را مشخص کرده و با سخت‌کوشی در جهت تحقق آن همت بگماریم. اذان مغرب به افق تهران از رادیو اقتصاد.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
التماس دعا داریم طاعات و عباداتتون مورد قبول حق باشه. انشاءالله همراه برنامه روی خط اقتصاد هستید. خب تو این دقایق پایانی اجازه بدید خبرها رو مرور بکنیم. نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه در حال حاضر میزان دقیق اسارت سیل به تولید گندم قابل برآورد نیست، اظهار امیدواری کرده میزان تولید و خرید گندم در سال جاری به کمتر از 10 میلیون تن نرسد. آقای ایمانی درباره میزان خسارت وارد شده بر تولید گندم در سال جاری بر اثر سیل گفته که در حال حاضر هیچ چیز قابل پیش بینی نیست. وی با بیان اینکه بخش‌های اعظمی از استان‌های سیل زده زیر آب هستند، افزود بنابر این پیش بینی‌ها بیشتر در حد حدس و گمان هست، چرا که حرکت و رصد تنها با هلیکوپتر ممکن است و بعد از اینکه آب فروکش کرد می توان برآورد درستی داشت. معاون اول رئیس جمهور گفت راهبرد ما رساندن مبادلات تجاری ایران و عراق به 20 میلیارد دلار تا سال 1400 است. اسحاق جهانگیری در همایش اقتصادی و تجاری ایران و عراق گفت مبادلات تجاری ایران و عراق با رشد همکاری‌های اقتصادی در سال‌های اخیر هم‌اکنون به 12 میلیارد دلار رسیده که البته راهبرد ما رساندن این رقم به 20 میلیارد دلار تا سال 1400 است. به این ترتیب می‌رسیم به پایان برنامه روی خط اقتصاد امشبمون. خیلی ممنون و سپاسگزاریم از همراهیتون. شب خوش.
شیر سالم به علاوه نارگیل، شیر نارگیل آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر نارگیل آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر نارگیل آلیس، شیر سالم به علاوه کاکائو، شیر کاکائو آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر کاکائو آلیس.